جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی با تأیید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
نیروهای خاص افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار بر یک مرکز مهم جنگجویان داعش عملیات کردند. قول اردوی 205 اطل می گوید 18 مخالف مسلح در ولایت زابل و ارزگان کشته و زخمی شدند. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. نیروهای خاص افغان با حمایت نیروهای آمریکایی عملیات را در ننگرهار انجام دادند که احتمال دارد عملیات نهایی برای پاکسازی یک ولسوالی دوردست این ولایت از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش باشد. دگروال جاش تیل از گروه نخست نیروهای آمریکایی روز یکشنبه گفت عملیات تازه بر منطقه اطراف ده بالا در نزدیک ولسوالی اچین متمرکز بوده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی از 4 سال پیش به ولایت ننگرهار راه یافتند. این گروه به حملات مرگبار بر افراد ملکی مقصر دانسته می شوند. مقامات آمریکایی گفتند یک تن از پرسنل اردوی این کشور که در حمله ظاهرا نفوذی در جنوب افغانستان کشته شد از ایالت کالیفرنیا بوده است. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت این عسکر جوزف ماسل از شهر ساوت گیت بود. جوزف ماسل روز شنبه در ولسوالی ترینکوت در اورزگان در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفته است که دو عسکر آمریکایی دیگر که در این رویداد زخمی شدند و وضعیت صحی زخم‌هایشان خوب خوانده شده است. طالبان در یک اعلامیه گفتند که یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان بر عساکر آمریکایی در ولایت اورزگان تیراندازی کرده است. کلوردوی 205 اطل می گوید 18 مخالف مسلح در ولایات زابل و ارزگان کشته و زخمی شدند. یحیی علوی سخنگوی این کلوردو در صحبت با رادیو آزادی گفت
اطراف شهر ترینکوت و مسیر رای ترینکوت دیرهوت ولایت ارزگان داتان داشت افکان کشته و 5 تن این جنایتکاران زخمی گردیده و همچنان 3 مسلح دشمن تخریب و 13 القمانی های مختلف نو توسط تیم انجینری این قماندانی کرش و خانسار گردیده.
و گفته آقای علوی در نتیجه یک عملیات دیگر در منطقه باغ بازار ولسوالی ارغنداب ولایت زابل نیز 3 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی قلوردوی 205 اطل در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته است و مخالفان مسلح نیز تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دو تن هنگام جاسازی ماین در ولایت کندهار کشته شدند. ضیا دورانی سخنگوی پلیس ولایت کندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته دو طالب مسلح میخواستند که در مسیر سه دکان ولسوالی پنجوایی یک ماین را جاسازی کنند که در نتیجه انفجار ماین خودشان کشته شدند. بر اساس یک خبر دیگر، یک حمله کننده انتحاری قبل از آن که به هدف برسد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دستگیر شد. به گفته عمر زواگ سخنگوی والی هلمند، هدف این حمله کننده زون 505 پلیس بست بود و قبل از رسیدن به هدف دستگیر شد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این دو رویداد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که روز یکشنبه 8 جولای یک قطار آهن با 360 مسافر ناگهان از خط ریل در ولایت تکرداغ در شمال ترکیه منحرف شد. محمد چیران والی این ولایت به کانال تلویزیونی NTV گفته است این رویداد به دلیل وضعیت بد آب و هوا رخ داده است. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز 8 جولای برای یک دور جدید ریاست جمهوری در آن کشور سوگند وفاداری یاد کند. آقای اردوغان گفته است یک عصر جدید برای کشور 80 میلیونی ترکیه آغاز خواهد شد. رجب طیب اردوغان بیش از 15 سال در قدرت بوده است و این نخست به حیث صدر اعظم و بعد از سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور ترکیه ایفای وظیفه کرده است. در این دوره ریاست جمهوری آقای اردوغان از صلاحیت‌های اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود. منتقدان میگویند که نظام جدید ترکیه را به یک رژیم یک شخص مبدل می‌سازد. مقامات حکومت تایلند و گروه نجات صبح امروز در مورد گام‌های بعدی برای نجات 9 جوان گیرمانده در یک مغاره جلسه کردند. آب‌بازهای مایر روز یکشنبه 8 جولای از جمله 12 تن گیرمانده در یک مغاره در شمال تایلند 4 تن را نجات دادند. والی ولایت چیانگری تایلند که عملیات نجات این جوانان را رهبری می‌کند دیروز به خبرنگاران گفت: من تایید میکنم که این جوانان به شمول مربیان ها برای خارج شدن از مغاره در وضعیت صحی و روانی خوب قرار دارند. آنها از عملیات ما آگاه بوده و برای خارج شدن آماده اند. این گروه جوانان 16 تا 11 ساله همراه با مربی 25 ساله فوتبالشان به تاریخ 23 ماه جون از این مغاره دیدن می کردند و از حدود 2 هفته به این سو در داخل آن مغاره گیر ماندند. تا هنوز در مورد هویت نجات یافتگان معلومات داده نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این کشور با پیام واضح در نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی اشتراک میکند.
علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مصالح افغان.
نظر پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را نیز درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی می‌شنویم. دهقانان قندوز خواستار توجه بیشتر مسئولین به زراعت در این ولایتند.
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فهمیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندم هایی که پوسیده است دیگه است. از گدام های پاکستان از اونا میان دیگه و این بازار فهمیدی گندم ما را فهمیدی ضربه زدین.
در رویدادهای مهم جهان گزارش درباره مسافرت رئیس جمهور امریکا به اروپا داریم که فردا آغاز می شود. مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات زیر عنوان رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. قرار است فردا نشست علمای جهان اسلام در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این کشور با یک پیام روشن و واضح برای اشتراک در این نشست رهسپار عربستان سعودی شده است. احسان طاهری سخنگوی این شورا تاکید می‌ورزد که افغانستان به خاطر گشایش در صلح از این نشست انتظار بسیار دارد و آن را مهم عنوان می‌کند. در این نشست که موضوع آن صلح و ثبات افغانستان است، 120 تن از علمای جهان اسلام اشتراک می‌ورزند. شورشان طالب این نشست را فرمایشی خوانده رد کردند و از علمای دینی افغانستان نیز خواستند که در آن اشتراک نکنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، در ماه‌های پسین خوشبینی‌ها و امیدواری‌ها به نقطه که پایان جنگ و آغاز صلح افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر سوی حکومت افغانستان مطرح است و کنون شورای عالی صلح میگه که نشست جهان اسلام به آغاز این روند بیشتر کمک میکنه. صحبتی که با احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح داشتیم، ایشان میگن که هیئت افغانستان در این نشست با پیام روشن که صدای دادخواهی مردم و فتوای عالمان دینی افغانستان است اشتراک می‌ورزد و از این نشست انتظار بسیاری به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دارند.
اولین بار است چنین نشست در سطح جهان اسلام بین علمای جهان اسلام در رابطه با صلح و ثبات افغانستان دایر میشه. این خود یک افتخار است، یک دستاورد است به مردم افغانستان و به پروسه صلح یک حمایت کلان است. علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی است در رابطه با حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
نشست عالمان جهان که موضوع آن صلح افغانستان است فردا سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار میشه و برای دو روز ادامه خواهد داشت. به شمول هیئت افغانستان 120 عالم جهان اسلام از 38 کشور اسلامی در این نشست اشتراک می‌ورزند. شورای عالی صلح میگه انتظار دارند نمایندگان طالبان نیز در این نشست اشتراک داشته باشند، اما طالبان اشتراک در این نشست را رد کرده و از عالمان دین هم خواستند که در این نشست اشتراک نورزن. با این همه برقراری یا تشبث دو جانبه در روزهای عید میان حکومت و طالبان که واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به همراه داشت، امیدواری‌ها را به آغاز روند گفتگوهای صلح بیشتر ساخت. پس از این آتش‌بس از شمار از کشورها به ویژه عربستان و ازبکستان گفتند که آماده هستند به آغاز گفتگوهای رودروی حکومت افغانستان و طالبان همکاری بکنند. با این همه یک روز پیش از این عبدالعزیز کامالوف وزیر خارجه ازبکستان نیز در سفر به کابل آمد و با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به صلح و ثبات افغانستان گفتگوهایی داشته. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت افغانستان میگه آقای اتمر در این دیدار گفته که برای دست یافتن به یک راه حل صلح‌آمیز در پیوند به مشکل افغانستان همکاری ازبکستان اهمیت بسیار داره.
هدف سفر وزیر خارجه ازبکستان به افغانستان این بود که برای تحکیم صلح و همکاری‌های منطقه‌ای همکاری و هماهنگی بیشتر تقویت شود. اگر طالبان این گونه و یا با شیوه دیگر تمایل داشته باشند و در انجام گفتگوها از همکاری ازبکستان استفاده کنند، حکومت افغانستان از آن حمایت می‌کند.
با این همه نشست علمای جهان اسلام چهارمین نشست بزرگ پس از نشست کابل، اندونزیا و ازبکستان است که در عربستان سعودی برگزار میشه. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگن تصمیم‌های نشست‌های که در پیوند به صلح افغانستان در کشورهای منطقه و همسایه گرفته میشه نباید در شعار باقی بمانه و باید عملی شوه. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگه مردم افغانستان تشنه صلح هستند و اگر حکومت نتواند به ویژه از نشست جهان اسلام در عربستان درست بهره ببرد، این نشست مانند نشست‌های گذشته بر ختم جنگ افغانستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
گزارش همکارم نظیفه محبوبی را درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی شنیدید. حکومت افغانستان امیدوار است که این نشست با تایید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. اما شماری از آگاهان روابط بین المللی به نتایج این نشست بسیار خوشبین به نظر نمی رسند. آنها می گویند این گردهمایی زمان به گفتگوهای صلح در افغانستان نتیجه خواهد داشت که طالبان نیز در آن اشتراک می کردند. همکارم نظیفه محبوبی با ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در زمینه گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی چه تأثیر روی تلاش های صلح در افغانستان خواهد داشت.
ما فکر میکنم که نشست عربستان سعودی که از جهان اسلام هم دعوت کردن علماشون میشینن، این صرف یک فتوا صادر کردن میتونن این جنگ که در افغانستان از جهاد نیست. قطعا عربستان سعودی نمیتونه موضوع افغانستان فعلا در این شرایطی که تا این درجه که آمده که ما مطالعه میکنیم حل کردن نمیتونه.
پس این فتواها به نظر شما چی در دره دوام میکنه؟ این نشست ها فکر نمیکنین در حقیقت این نشست ها سرگرمی در افغانستان شده؟
که می جنگن هم اسلامی پاکستان هم میفهمه که جهاد نیست، فتوا درست است از لحاظ اسلامی، اما تا بال اگر پاکستان به نام اسلامی این طالبای ما را یا دیگر گروپ ها را قانع کرده باشند که در مدارسشان که برند جنگ در اوج روا است، اون را خونسا میسازه. اما این که پاکستان ای گپ اصلاح کرده که از منافع ملیش خود در جنگ در افغانستان بگذره، ابدا این تاثیر نمیکنه تا که پاکستان منافع خود را نگیره، تا که او را به دست نبیاره اهداف خود. عربستان سعودی گرچه حامی بسیار بزرگ و کمک کننده پاکستان است، اما باز هم به خاطر منافعش در اینجا جلو رهبری آوردن صلح را پاکستان نمیخواد که هیچ مملکت دیگه داشته باشه غیر از خود.
پس با توجه به این نشست رنگ تشریفاتی داره؟
آره، این رنگ تشریفاتی سو فکر نشان میدم امرای افغانستان که ما سمپاتی داریم امرایتان و جهان اسلام که انتقادش میکنن درشان که تو مرکز مسلمان هستی، اصلا در این مورد جنگای وحشیانه چیز نمیگی. اونا میخواین که دست خدا بسویان و روی خدا در ایجه سفید بسازن. اگر میخواین راستی علش کنن، سعودی مثل امریکا هم باید می کار بکنه، تمام کمک و امکانات خدا با پاکستان استاد کنه، قطع کنه و بگه بانک افغانستان آرام شود و باز پاکستان اول امرایش موافقه کنه، باز از اون بازرس کنه، می تانه تأثیر بکنه.
در کنار ای که شما به آوردن فشار بالای پاکستان خیلی تاکید دارین، اگر بپرسیم ایره که خود عربستان که میزبان از این نشست است، چقدر نقشش در این موضوع تاثیرگذار بوده میتونه؟
اگر اقدام به این معنا کنه که این عمل است که ما کنفرانس به تو بی تاثیر نمیکنه، اگر اقدام عملی کنه که فشار سر پاکستان بیاره، تجهیزات بیاره، کمک ها خود کم کنه، امیال هم مجالس هم دایر میکنه، اما نزدیکی و اسرارش با پاکستان نظر به رژیم افغانستان زیادتر است.
پوهان اودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی ابراز نظر کرد. کابل امیدوار است که این نشست با تأیید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ویدا مرزایی اخبار اقتصادی را تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روابط تجارت میان افغانستان و پاکستان در تناسب به سال گذشته بهبود یافته است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی نطاق امروز در رادیو آزادی گفت سال گذشته تجارت میان افغانستان و پاکستان حدود 800 میلیون دلار بوده و قرار است این رقم تا آخر سال جاری میلادی به 1.5 میلیارد دلار افزایش یابد. و افزود داد و ستد تجارت با پاکستان آن زمان بیشتر از این خواهد شد که حکومت آن کشور مشکلات ترانزیتی و تجارتی تجار افغان را حل نماید. این در حالی است که در سال 2011 میلادی تجارت میان افغانستان و پاکستان به 2.5 میلیارد دلار رسیده بود، اما به دلیل مشکلات سیاسی میان دو کشور خسارات تجارتی زیاده به دو طرف وارد گردیده و میزان داد و ستد تجارتی کاهش یافته بود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است فردا نمایشگاه کالاهای افغانی در خیمه لوی جلگه در کابل افتتاح گردد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی نطاق امروز در صحبت با رادیو زادی گفت این نمایشگاه 4 روزه ادامه خواهد داشت و افزود در این نمایشگاه تولیدات زراعتی، صنعتی، تکنولوژی و صنایع دستی به نمایش گذاشته خواهد شد. به گفته آقای پسرلی، در برگزاری این نمایشگاه ادارات مربوطه حکومت همکاری نمودند. این نمایشگاه 3 سال به این طور به خاطر ایجاد بازار مارکت برای تولیدات و محصولات افغانی برگزار می‌گردد. این بار این نمایشگاه تحت عنوان افغانی است، عالی است برگزار می‌شود. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخسار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 73 افغانی و 35 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. انتظار میرود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فردا سه‌شنبه سفرش به 4 کشور اروپایی را آغاز کند. ترامپ به بریتانیا، اسکاتلند، بلژیم و روسیه خواهد رفت. همکارم جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
مانده نباشین. دونالد ترامپ در جریان دیدارهایش روی کدام موضوعات دقیقا تمرکز خواهد کرد؟ بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سفرش به این چهار کشور که شما بهش اشاره کردین روی جنجال‌ها در بخش تجارت و مصارف نظامی با همتایانش صحبت خواهد کرد. پیش از این ترامپ به گونه علنی سال گذشته به رهبران ناتو گفته بود که در بخش دفاعی مصارف لازم را انجام نمی‌دهند. او ماه گذشته در کانادا اتهام‌هایی را بر متحدان غربی امور تجارت آمریکا نیز وارد کرد. دونالد ترامپ پس از دیدار با رهبران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راهی بریتانیا خواهد شد. بر اساس گزارش ها قرار است پیش از رسیدن ترامپ به بریتانیا راه پیمایی های گسترده علیه او در آن کشور راه‌اندازی شود. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که متحدان ناتو باید پرداخت مصارفشان را آغاز کنند. او افزود که ایالات متحده نباید به تنهایی تمامی مصارف ناتو را بپردازد. سخنان ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم موضوع قابل توجه است. ترامپ افزوده که به مرکل گفته که امریکا برای دفاع از جرمنی پول زیاد مصرف کرده. به گفته ترامپ امریکا جرمنی را مسئول نگه داشته و اما نمی داند که در بدل مسئول نگه داشتن آن کشور خودشان چقدر مسئول شدند.
بله، طوری که شما گفتین رئیس جمهور امریکا طی این مسافرت خود به اروپا از روسیه هم بازدید میکنه و شاید بازدید از روسیه مهمترین استگاه سفر این سفر وی باشه. کارشناسان در مورد ملاقات وی با پوتین چی میگن؟
آگاهان میگویند که این سفر ترامپ شاید شباهت زیاد به سفرش به کانادا داشته باشه، جایی که در جلسه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان ترامپ از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تعریف و تمجید کرد. با باور آگاهان ترامپ بار دیگر از متحدان غربی آمریکا به خاطر عدم مصرف لازم در بخش دفاعی انتقاد خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از جیمز گولج محقق شورای روابط خارجی گزارش داده که ترامپ از پوتین هم تعریف و تمجید و با کشورهای متحد ناتو سرد برخورد خواهد کرد. با باور گولجر این روش به معنای آسیب رساندن به ائتلاف آمریکا با ناتو خواهد بود، زیرا ائتلاف نظامی ناتو به خاطر مسئول نگه داشتن اروپا از تهدیدهای اتحاد شوروی سابق تشکیل شده. گفته شده که ترامپ به فشارهایش بالای کشورهای عضو ناتو ادامه خواهد داد تا این کشورها تا سال 2024 2% عواید ناخالص داخلیشان را در بخش دفاعی مصرف کنند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که کشورش از مسئول نگه داشتن کشورهای دست خواهد برداشت که مکلفیت‌هایشان را در این بخش انجام نمی‌دهند.
تشکر بسیار زیاد دوستان عزیز. همکارم جعفر احمدی از مسافرت رئیس جمهور آمریکا به اروپا گزارش داد. دونالد ترامپ طی این مسافرت خود که فردا آغاز می شود از بریتانیا، اسکاتلند، بلژیم و روسیه بازدید خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دهقانان و متنفذین قندوز خواستار توجه بیشتر مقامات مسئول به زراعت در این ولایت هستند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ایمل سنجیده مرور به مطالب مهم روزنامه‌های کابل دارد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی اقدامات حکومت در رابطه با گرفتاری افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان و واکنش‌ها در این رابطه پرداخته‌اند. روزنامه سرخه در سر مقاله‌اش نوشته که در چند روز گذشته از مناطق مختلف افغانستان زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول از سوی حکومت گرفتار و به کابل انتقال داده شده‌اند. سر مقاله نویس نوشته که در بین این افراد نظام الدین قیصری از ولایت فاریاب و رحیم الله خان از اوروزگان هم شامل می‌باشد که بعد از برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی از سوی حکومت دستگیر و به کابل انتقال داده شدند. روزنامه در ادامه نوشته که بعد از دستگیری قیصاری، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری تهدید نموده که اگر قیصاری رها نشود، وضعیت در برخی از ولایات شمال به وخامت خواهد گرایید و در داخل حکومت هم شورش ها علیه حکومت آغاز خواهد شد. با باور نویسنده این نو افراد نسبت به طالبان به کشور بیشتر خطرناک هستند و حکومت نباید به خواست آنان تمکین کند و باید این پروسه ادامه پیدا نماید. روزنامه دولتی هیواد نوشته که اقدامات حکومت علیه جنایتکاران خاص تمام افغانان است. روزنامه در ادامه گفته که در داخل کشور کسانی هستند که از سلاح و زور کار میگیرند، در طول چند دهه بالای مردم فشار وارد می نمودند و از حکومت هم باج می گرفتند. به باور روزنامه از بین بردن این چنین اشخاص بسیار زیاد لازمی است و باید از خودسری ها جلوگیری به عمل بیاید. روزنامه ویسار در سرمقالهش نگاشته است که حکومت یک قماندان ملیشای دوستم و یک قماندان غیر مسئول را از بدخشان گرفتار نمود که در واکنش این اقدام حکومت در 7 ولایت شمال افغانستان مردم دست به تظاهرات زدند، راه بندر آقینه را مسدود ساختند و برخلاف منافع ملی بیرق متفاوت را برافراشتند. سرمقاله نویس سوالات را مطرح نموده که حکومت این اقدام را به خاطر چه انجام داده است؟ آیا هدف حکومت محاکمه افراد غیر مسئول بود؟ باید به این سوال ها پاسخ ارائه شود. و همچنان این که در 3.5 سال گذشته چرا برای ملیشه سازی از سوی حکومت کار صورت گرفت و آیا افراد غیر مسئول که در مرکز هستند هم باید مورد محاکمه قرار بگیرند یا آنان معاف هستند؟ به باور سرمقاله نویس در این مورد موجودیت ابهام نگرانی های مردم را افزایش می دهد. روزنامه از قول بابور فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری نوشته که اگر حکومت علیه تظاهر کنندگان از سلاح کار بگیرد، آنان نیز به عمل مشابه دست خواهند زد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت زراعت در قندوز داریم. دهقانان و متنفذین قندوز خواستار توجه بیشتر مقامات مسئول به زراعت در این ولایتند. آنها روی حمایت بیشتر دولت از زارعین تاکید می کنند. خشکسالی دهقانان قندوز را به مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
اکثرت باشندگان ولسوالی ها و قرا و قصبات کندز که عمدتاً به زراعت و مالداری اشتغال دارند با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند. شمار از دهقانان این ولایت از دولت می خواهند تا یک سلسله اقدامات عملی را به منظور کمک با دهقانان و بلند بردن سطح قیمت های محصولات داخلی انجام دهند. غلام سخی، یک تن از دهقانان منطقه پولی آلچین شهر کندز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فهمیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندم هایی که پوسیده است دیگه است، از گدام های پاکستان از اونا میان دیجا و این بازار فهمیدی گندم ما را فهمیدی ضربه زدین. از برنج ما همچنان این دولت در باره کود کیمیایی یا فهمیدی یک ذره نقش پایین بیارن تا به دهقان ها باز کمک کنن که فهمید دهقان ها رشد کنن. فهمیدی
یکی از مشکلات عمده دهقانان کندز نازل بودن نرخ محصولات زراعتی است، در حالی که نرخ دیگر اموال و اجناس در بازار بلند بوده و اکثرت باشندگان این ولایت نمی توانند که نیازمندی های خود را به آسانی تهیه نمایند. خان شیرین جعفری، یک تنی از متنفذان ولسوالی خانابات کندز، هشدار می دهد اگر به زودی به مشکلات دهقانان رسیدگی نشود، احتمال می رود که در سال آینده مردم دوباره به کشت کوکنار رو آورند.
پروگرام های دولت نکردن تریاگ و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا رو مردم به صفر رساند. دولت بر از اینا وعده های فرایمان داد. کمک هایی که از طرف وزارت مواد مخدر بودجه برای ولایت قندوز $1 میلیون یا زیادتر کمتر داد، اونام ده او زارعین منطقه للمی ولسوالی خانآباد هیچ نرسید. مردم مجبور است که دوباره در کشت کوکنار رجوع کنه.
از سوی هم شماری از باشندگان کندوز نیز توجه به زراعت را یک امر سودمند برای مردم و جامعه میدانند. رفیع الله احمدی، یک تن از ساکنان شهر کندوز، در این مورد میگوید:
به نظر ما انکشاف زراعت در ولایت کندوز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته باشد، چرا که ولایت کندوز یک ولایت زراعتی است و بهبود زراعت، بهتر بودن زراعت نقش مستقیم به اقتصاد ملی و اقتصاد مردم دارد.
از جانب هم عبدالجبار نعیمی، والی کندوز، میگوید که مشکلات دهقانان این ولایت را با ارگانهای مربوطه شریک ساخته و به زودی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
زینی زراعتی مسائل باید موږ میکانیزه کړو. بل موضوع دا ده چې دلته موږ
مسائل مهم این است که باید ما سیستم زراعت را میکانیزه کنیم و دیگر این که برای محصولات زراعتی خود باید بازار مناسب پیدا کنیم و تا از انواع محصولات این ولایت در مارکت استفاده شود تا مشکلات اقتصادی دهقانان معرفه شود و بر پای خود ایستاد شوند. از مشکلات باشندگان ولسوالی ها و ساکنان مناطق دوردست کندز در حال سخن به میان می آید که در طی چند سال اخیر پروژه های متعدد بازسازی در کندز تطبیق شده که میلیون ها دلار هزینه برداشتند، اما حالا به نظر می رسد که کارهای زیادی نیز وجود دارند که مردم چشم برای عملی شدن آنها اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت دقیقا 1:30 بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات زیر عنوان رأی من حق من را میشنوید. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
نیروهای خاص افغان و آمریکایی بر یک مرکز مهم جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار عملیات را اجرا کردند. قول اردوی 205 اتل می گوید 18 مخالف مسلح در ولایت زابل و اروزگان کشته و زخمی شدند. مقامات آمریکایی می گویند یک تن از پرسنل اردوی این کشور که در حمله ظاهرا نفوذی در جنوب افغانستان کشته شد از ایالت کالیفرنیا بوده است. دو تن هنگام جاسازی ماین در ولسوالی پنجبایی ولایت کندهار کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری قبل از آن که به هدف برسد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دستگیر شد. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. قرار است امروز رجب طیب اردوغان برای یک دور جدید ریاست جمهوری در ترکیه سوگند وفاداری یاد کند و مقامات حکومت تایلند و گروه نجات صبح امروز در مورد اتخاذ گام‌های بعدی برای نجات 9 جوان گیر مانده در یک مغاره جلسه کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش‌ها و دستاوردهای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را در 28 میزان سال روان به بررسی می‌گیرد، خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. پس از اعلام فهرست نخستین نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها، آغاز روند بررسی شکایات انتخاباتی آغاز می‌گردد. حالا کسانی که نام‌هایشان از نخستین فهرست حذف شده، شکایت‌هایشان را در مرکز و ولایات به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید بسپارند. اما تأخیر در این کمیشنران برای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نگران کننده بوده و این کمیسیون میگوید پیش برده درست، مؤثر و قانونی روند ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراضات را با چالش جدی روبرو می‌سازد. در نخست گزارش را که همکارم نورالله شایان در همین مورد تهیه کرده می‌شنویم و به ادامه برنامه باز می‌گردیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه بیش از 200 شکایت را دریافت کردند. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنر این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید به شکایات مردم رسیدگی شود، اما به گفته وی رد شدن لیست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری دست آنان را تا اندازه‌ای بسته کرده است. به گفته وی باید کمیشنران ولایتی شکایت مردم را ثبت و بررسی می‌کردند، اما حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی با آن رسیدگی می‌کند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نزدیک به 2 ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در طی یک ماه به شکایات مردم و نامزدان حذف شده رسیدگی کند. اما اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نبود کمیشنران ولایتی کارهای آنان را به کندی روبرو کرده است. به گفته مسئولان این کمیسیون، ریاست جمهوری تا هنوز وضاحت نداده که روی کدام دلیل متباقی نامزد کمیشنران ولایتی را تایید نکرده است. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمیکند.
این لیست را که اونا روان میکنند و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادند.
در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مداخله و موجودیت اختلاف میان کمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست جمهوری بالای پروسه انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت.
کمیسیون از تأخیر در تعیین کمیشنران از سوی رئیس جمهور نگرانی می کند و ریاست جمهوری به داشتن معیارها در گزینش کمیشنران تاکید می ورزد. این که خواست و انتقاد مردم در این باره چه است را می شنویم و در ادامه برنامه ما را همراهی کنید.
شریف الله شجیوال هستم. به نظر ما که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نباید مداخلات خود به کمیسیون های انتخاباتی، مثلا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سیستم شکایت انتخاباتی یا دست اندازی کنه، به خاطر که کمیسیون ها مستقل بودن و استقلالیت ایشان باید بجای بانه و اگر مداخلات و دست اندازی مسئولین بلند رتبه حکومتی در کمیسیون انتخابات و سیستم شکایت ادامه پیدا کند، به نظر ما شاید هم اعتماد و باوری که مردم سر کمیسیون انتخاباتی داشتن از بین میره و مردم نخواهد به مراکز رایدهی مراجعه نماید و در ولایت که هنوز هم در ولسوالی ها ثبت نام جریان داره و تذکره استیکر میشه، این ضربه میرسنه به استقلالیت و همو پروسه انتخابات. خواست ما از رئیس جمهوری است که به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارد و نباید اشخاصی که به به خاطر منظوری میره احمد و محمود خوش کنه و بعضی کسان حذف کنه و یا بعض بگه که کمیسیون اصلاحات اداری باید دوباره امتحان بگیره و کمیشنر جدید برای بریزشان معرفی شود.
اسلام حجاب هستم. از نیمی از کمیشنرهای کمیسیون شکایات معرفی شده و یک طبقه دیگهش مانده و فکر میکنم هر قدر که در ای روند به کندی پیش میره اونمو به اونمو اندازه مشکلات به این پروسی ملی زیاد شده میره. رئیس جمهور یا رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از همه کارهایش که در اینمی را زیاد اولویت میداد تا روند انتخاباتی جریان داره و سختگی نباید میان میامد. حالا لستا میبرای شکایات میشه، این پروسه باید به سرعت و دقت و شفافیت پیش میره. بدون شک سر شفافیت تاثیر داره. سر اگر از ولایت تعدادی از کاندیدا از لست ابتدایی میبرای و وقتی کمیشنر نباشه شکایت خود در کجا ثبت کندی و سستی حکومت میتونه که بحران دیگر ایجاد کنه.
فضل هادی حمیدی استم. یک فعلا که لست کمیشنرای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از طرف حکومت رد شده، جای نگرانی است بر مردم، به خاطر که باید پیش از نشر لیست ابتدایی کاندیدان کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در مرکز هم دولت کار آغاز میکرد تا که پس این لیست روان میشه، این کمیشنرا با کار آغاز میکنه، این پروسه را به تعویق میندازه و مردم نگران هستند که با شکایتشان خوب رسیدگی نخواهد شوه و این لیست که رد شده مردم با پروسه با شفافیت پروسه انتخابات نگران هستند که شاید این پروسه شفاف و جوابگو به مردم نباشه.
به ادامه برنامه شما را باز هم خوش آمدید میگویم. بیشتر از یک ماه میگذرد که فهرست نامها برای گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شده، اما تاکنون ریاست جمهوری کمیشنران این کمیسیون را برنگزیده است. بحث امروز ما را در پیوند به این که عدم حضور این کمیشنران در ولایات برای رسیدگی به شکایت‌های مردم و نامزدان احتمالی چه پیامدهایی را بر روند انتخابات به همراه خواهد داشت با مهمانانم، هر یک همیرا حقمل معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و حبیب رحمان ننگ رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات آزاد افغانستان را با خود داریم که دنبال می‌کنیم. در این بحث از سخنگویان حکومت هم دعوت کردیم تا یکی از آنان با ما باشند، اما متأسفانه که حالا حضور ندارن میپردازیم به پرسش ها. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. حقمل صاحب، ما میخوایم در آغاز بپرسم این که میشه در پیوند به روند چگونگی گزینش کمیشنران این کمیسیون معلومات بتین حداقل حالا تاخیر آمده در معرفی یا تعیین کمیشنرا، نگرانیایی که شما دارن چه است در مجموع؟ در
کمیسیون شکایات انتخاباتی دو ماه قبل بر اساس قانون یک لیست را تهیه کردن، البته بعد از یک پروسه کاملا شفاف ما به اعلان گذاشتیم با وجود از اینکه مکلفیت قانونی در اعلان از اون نداریم. لیست تهیه شد، ما 102 کمیشنر ولایتی داریم که یک سلس از 34 نفر میشه توسط کمیسیون حقوق بشر معرفی میشه. دمو زمان هم ما نمیفهم، شاید نسبت ملحوظات مختلف کمیسیون حقوق بشر تقریبا اونا هم تا یک ماه 3-4 هفته را با تاخیر این لیست به کمیسیون شکایات معرفی کردن، روان کردن، در حالی که ما تقریبا 2 هفته پیش از اون لیست ما آماده بود که باید به ریاست جمهوری میره. ولی باز هم با مو وقت و زمانش تونستیم که لیست به ریاست جمهوری روان کنیم 2 ماه پیش، ولی فقط در آغاز اینمی هفته بود که حکم رئیس جمهور مبنی بر تقرر صرف 27 تن از جمله 102 تن پیشنهادی به ما رسید. دلایل را که اونا ذکر کردن که متباقی افراد که مثلا اونا منظور نشده بودن یا ای که سن سال قانونی را تکمیل نکرده بودن، یعنی سن 30 سالگی را، یک تعداد دیگه هم به این منظرت کرده بودن که 5 سال تجربه کاری را تکمیل نکردن، و یک تعداد دیگه از طبقه ذکور به این خاطر رد کرده بودن که اونا ایواز زنا در بعض از ولایات معرفی شده بودن، چون ما مکلف به این هستیم که 50% مردا و 50% زنا را معرفی کنیم.
در آغاز این موارد از طرف شما، از طرف کمیسیون در نظر گرفته شده بود ملحوظات کرده
تا حد اکثر تمام شرایط شما در نظر گرفته بودیم. سبب قسمت خانما واقعا ما مشکل داشتیم که با این شرایط خانما را نتونستیم در ولایت پیدا کنیم با وجود از اینکه اعلان کردیم. با وجود تمام تلاش ها واقعا ما نتونستیم که 50% زنا را در لیست خود معرفی کنیم. نسبت نمی ملحوظات لیست رد شد، ولی با وجود از او هم حکومت خصوصا رئیس جمهور وعده دادن که هر وقت که متباقی افراد و اشخاص با اینمی شرایط برای ما معرفی شود، شب یا روز ما لیست منظور میکنیم و روان میکنیم. ولی کسایی که رد شده در اونا واقعا کسایی هستن مثلا به اساس ملحوظات سینی که گفتن که اینا 30 سالگی را تکمیل نکرد، 45 ساله ده او هستن، یا در قسمت تجربه کاری که گفته که اینا 5 سال تجربه کاری را تکمیل نکردن، اونا 20-25 سال تجربه کاری دارن. یعنی ما هنوز قناعت ما فراهم نشده که ما اینمین ملحوظات بپذیریم که نسبت از این افراد رد شده، ولی در عین حال نمیخوایم در تقابل قرار بگیریم. ما یگانه کار ما، هدف ما این است که چگونه بتانیم به شکایات انتخاباتی بالاخره رسیدگی کنیم، و اولا اگر حکومت بخواید که ما را در تقابل با خود قرار بده، ما نخواهیم کار کنیم. از لحاظ مالی هم متاسفانه ما وابسته به حکومت هستیم. از در قانون انتخابات ماده 34 کمیسیون شکایات انتخاباتی کاملا مستقل است. در عمل دست و پای ما کلگیش گره خورده با حکومت، هیچ کار را انجام داده نمیتانیم. حقوق امتیازات از اینا را باز ما شد.
سپاس استاد. من میخوام از آقای ننگ بپرسم، در حالی که فهرست نخستین نامزدان اعلان شد و حالا روند شکایات و رسیدگی به شکایات باید آغاز شود، من میخوام بپرسم با عدم موجودیت کمیشنران در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، وضعیت و کجا خواهد کشانید آنچه خانم اکمل اشاره میکنند؟
این یک مداخله اشکار از حکومت است که در کارهای کمیسیون ها نهادهای انتخاباتی مداخله میکنند، چون در تمام مسائل قوانین صراحت داره و مطابق قانون باید عمل میشدن. متاسفانه تنها برای بخاطر منظوری این لیست با حکومت باید بره، با زودترین فرصت سرای وقت باید این لیست از طرف رئیس جمهور منظور شود. اصلا متاسفانه چون قانون انتخابات با اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور به وجود آمده، اینی مشکلات هم وجود داره. موضوع دیگه ای است که کمیسیون باید هم امین نواقص که فعلا حکومت برشان نشان میتن که اینی نواقص هستن، اینا را باید امی جزوی نواقص باید هم مد نظر میگرفتن، چون اینا میفهمیدن که اینمی اگر یکی از دلایل اینمی هست که شاید ایراد شوه و باعث مشکلات به وجود بیاد. و موضوع دیگه ای است که شفافیت پروسه طبعا زیر سوال است، چون کمیشنرای یا کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت اینمی مرجع ابتدایی بررسی شکایات است که اگر اونجا یک کسی که شکایت کرده باشه قناعتش فراهم نشه، قانع نشه، اینا مجبور هستن که با کمیسیون شکایات کمیسیون عمومی مراجعه کنه، مرکزی مراجعه کنه.
سپاس از شما. خانم اقمل، فکر میکنین با توجه به این موضوعاتی که این چالشایی که آقای ننگ اشاره میکنن، حالا شکایت به شما میرسه یا از ولایات یا از مرکز. این شکایت ها را در کجا و در کدام مرجع اینا باید حداقل برسانن و رسیدگی شوه با توجه به اینکه شما با کمبود کمیشنر رو روبرو هستین؟
بله، این مشکلات ما قبلا کاملا خوب درک میکردیم. وضعیت را که امروز قرار داریم 5-6 ماه پیش بینی کرده بودیم، خصوصا زمانی که لست روان کردیم. و دوستای ما باید را بفهمند که نداشتن کمیشنرای ولایتی در ولایات با معنای از این نیست که ما در ولایت دفتر نداریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی بخش دارالانشایش، نه تمام ولایت افغانستان دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی فعاله. اونا یک بخش تحلیل دارن با دو کارشناس تحلیل و بررسی، عامر دارالانشا دارن، بخش مالی دارن، یک بدنه کامل هستن. در اونجا کمیشنر نداریم که اینا رسیدگی کنن و تصمیم بگیرن در رابطه با رسیدگی به اعتراضات.
حداقل همین خودش چالش بزرگ سر رایتان نیست؟
خب هست، ولی ما
یعنی روندای شادان این حداقل رسیدگی
کنیم. جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از این حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لسته. اگر دیگه کمبودات می بود، قسم می بود، با وقتش باید برای ما میگفتن که این همی مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، میشده یک کدام جای طور نبوده که نادیده او را روان کرد. بنان در ولایت بدخشان یا نورستان یا در هر منطقه افغانستان وقتی که اعتراض صورت میگیره، دفاتر ولایتی ما در خدمتشان هست. بررسی ابتدایی را بخش تحلیل و بررسی دارالانشای ما تکمیل میکنه. مثلا اگر ضرورت است که به کدام مرجع استلام بده، از او استلام یا بعض اسناد و مدارک دیگه را تهیه کنند، کلگی دوسیه را مکمل می سازند و با یک کلک در انترنت کلگیش با ما میرسه. و تا دیروز تا ختم روز ما تانستیم 510 اعتراض از سراسر افغانستان که بیشترینش از ولایت کابل یا از مرکز بود او را به دست بیاریم. و اینمی لست را که بالاخره ریاست جمهوری 27 نفر را که برای ما فرستاده، 27 نفر به اساس تفاهم کمیسون در ولایت های مثل کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگهار را گرفتیم. بر هر ولایت 3 نفره، با وجود که مولست که منظور شده مثلا هرات ما یک نفرش منظور شده، ولی ما از اونمو زون مربوطش 2 نفر دیگر هم برشان دادیم که 3 نفر شود، که حداقل ما فعلا با یک چالش کلان در ولایت بزرگ افغانستان روبرو نشویم.
بله،
این ابتکار کردیم و باقی که از چند نفر که ما دور در مرکز خواستیم که از اونا استفاده کنیم در رسیدگی به شکایت، در بررسی از او، در تحلیل از او، و بالاخره ای که ما بتونیم به موقع اینمی خلایی که ما را مواجه ساختن پاسخده باشیم و هیچ اعتراض و شکایت باقی نمانه که با او اعتراض نشه. و در این رابطه ما کاملا متحد و کاملا آماده هستیم انشاءالله.
تشکر. آقای ننگ، نگران ای که حداقل به تأخیر افتاده تعیین کمیشنرای کمیسیون رسیدگی به شکایت آن چه خانم حقمل اشاره میکنن، خلاهایی هم در کار از اینا محسوس است. فکر میکنین نگران هستین از این وضعیت به عنوان یک ناظر انتخابات؟
دقیقاً اگر به شکایت انتخاباتی به وقت و زمانش رسیدگی نشه، طبعاً تاثیر تیزی کاملا بالای اسکیجول انتخاباتی است و شاید اسکیجول انتخاباتی به تاخیر افتاد. طبعا تشویش ها وجود داره، ولی موضوعی است که از شروعی که کمیشنرای جدید ما با کار که شروع کردن تا امروز، اینا نتانستن اردونی حد نتانستن که یک اعتماد خوب را بین حکومت و کمیسیون نهادهای انتخاباتی و بین نهادهای انتخاباتی و مردم ایجاد بکنن. تا جایی که ما فکر میکنم در این شک نیست که کمیسیون شکایت انتخاباتی تا جایی که استادم اشاره کردن که در لنشای ولایتی کاملا فعال است، درست است، ولی تنها پاسخگو برای رسیدگی به شکایت در لنشا نمی باشد. حداقل اگر تحلیل اونجا صورت بگیرند بعد از او اسناد به مرکز میان، این هم زیر سوال است. طبعا مشکلات افغانستان ما شما میفهمید،
یعنی تنها با باز بودن دروازه در لنشا نمیشه حداقل به شکایت تا موجود نباشه کمیشنر.
دقیقاً هدف این است که اگر ما به شکایت به وقت و زمان رسیدگی بکنیم، باید ما اونجا هم کمیشنر داشته باشیم، هم در لنشا فعال باشه و هم به وقت و زمان به مو موقعی که برای شکایت انتخاباتی مشخص شده رسیدگی صورت بگیره. اگر فعلا که 27 نفر از نمو لیست 102 نفر از طرف رئیس جمهور منظور شده، باقی مانده طبعا این باز یک مدت زمان کار داره که اینا کمیسیون انتخاباتی سریزی کار کنن، این اسنادها را تکمیل بکنن یا فرضا اصلا جدیدن اشخاص و افراد اینا انترویو بگیرن و اینا فهرستش باز بر رئیس جمهوری روان کنن. دو ماه اگر باز دربر گرفت باز یک اینا نمیتونن که حتی تا روز انتخابات اینا بتونن امو تمام کمیشنرای انتخاباتی را تعیین بس کنن. این یک مشکل بسیار کلان است.
اینمی
استاد گفتن اینمی نشاندهی اینمی است که کمیسیون‌ها کاملا زیر تاثیر حکومت است. هر فرمایشی که حکومت میتن مجبور هستند که اینا قبول بکنن.
با توجه به زیر پرسش رفتن استقلالیت کمیسیون‌ها فکر میکنین که اعتماد مردم چقدر نسبت به انتخابات خواهد شکست؟
دقیقاً اصلا فعلا نهادهایی که در بخش انتخابات کار میکنن، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی، اینا با اساس قانون مستقل هست، ولی متاسفانه در اینمی زمانی که اینا به کار خود آغاز کردن چند بار قانون شکنی کردن، قانون انتخابات شکندن و خلاف قانون عمل
کردن. این قانون شکنی ها توسط کی ها شدن؟
یکی از اینمی دلایل نمی است که دو بار که از طرف کمیسیون انتخابات امو لیست در نشای کمیسیون انتخابات که روان شد خلاف قانون روان شده. یک کمیشنری که از خود کمیسیون کشیده شد خلاف قانون. اینجا فشارای حکومت است که بالای کمیسیون هست و اینجا اگر اینا مستقلانه برای مردم افغانستان پاسخگوی هستن، هر جایی که اینا فشار حکومت میان مستقیما برای مردم افغانستان صادقانه باید گفته شود، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی هست، این پروسه برای مردم افغانستان است، اینا باید با پوره استقلالیت اینا پاسخگو برای مردم باشن نه برای حکومت.
خانم حقمل، با توجه به اینکه استقلالیت کمیسیون شما از طرف نهادهای ناظر زیر پرسش میره، چقدر خودتان براستی تایید میکنین ایره که در عمل شما استقلالیت ندارین و به نحو باید فرمایشای حکومت در نظر بگیرین در پیش برده کارایتان؟
خب یگان دفعه واقعا یکمک متاثر میشم از نادیده گرفتن کارایی که کمیسیون با تمام چالش ها، کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام چالش ها انجام میده، ولی باز هم قضاوت نادرست میشه و کارای ما نادیده گرفته میشه. ما با چنین وضعیت مواجه هستیم، ولی نه به خاطر از اینکه ما کمکاری کردیم، نه به خاطر از اینکه ما قانون شکنی کردیم، نه به خاطر از اینکه ما مسئولیت
داریم. اینجا بحث استقلالیت
کمیسیون است. ما با یک بحران مواجه هستیم به خاطر که حکومت به اساس قانون نتانسته که کارایش به وجه اصلا پیش ببره و به زمانش پیش ببره.
اگر این استقلال کارای شما دخل مداخله
مثلا نمی لیست کمیشنرای ولایتی، بهترین مثالش از مثلا دیگه چی میخواین از ما چی بگوین؟ دیگه دروازه های ما صرف و نام باز نیست، دفاتر ما عملا باز از در ولایت و خوشبختانه که قانون انتخابات هم اینمی حالت استثنایی را پیش بینی کرده که کمیسیون مرکزی شکایت در بعضی حالت ها به شکل استثنایی میتونه که مرجع اولی و نهایی، ابتدایی و نهایی تصمیم گیری باشه و امروز ما در اونمو شرایط قرار داریم. دروازه ما باز است، بخش تحلیل و بررسی ما اینمی وظیفه‌ش است. اگر در اونجا کمیشنر را می بود، اگر نیست هم فعلا به او رسیدگی صورت میگیره. در این قسمت ما مردم بیخی اطمینان میتوم تحت تاثیر هیچ نوع تبلیغات منفی و سوی قرار نگیره.
سپاس خانم اقمل. حالا فهرست نامزدایی که شما برای کرسی های کمیشنری کمیسیون فرستادین برای حکومت حداقل پذیرفته نشده، خواست حکومت اساسا از شما چه است که باید چه شود؟ بهانه‌ای که برای شما اشاره کردین برای سن و سال کمیشنرها میارن، آیا شما آماده هستین فهرست دیگه بفرستین؟ چرا از کمیشنرایی که در گذشته کار میکردن اینا نامشون در فهرست جا داده نمیشه؟ حداقل
اختلافاتی که در داخل کمیسیون هست، یک چیز واضحه، 5 نفر هستن کمیسیون، مانایش نمیشه که باید اختلاف وجود داشته باشه. این اختلاف ها سبب اصلاحات میشه. ما با صراحت برتان میگم که اختلافات دیروز بین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب اصلاحات امروز شده.
حالا اگر روی بحث این که
و بحث دیگه، ما گپ خودم محکم میگیریم و هیچ اصلا طرف اصلاحات نمیریم. اصلاحات کاملا ما نادیده میگیریم، همیشه پشت پوینت های منفی هستیم. ولو هر قدر که میگم که اینقدر کار شده، باز میریم از یک نقطه شروع میکنیم. در رابطه با سوال مشخصی که شما پرسیدین و در رابطه با کمیسیون که کمیسیون بررسی اسناد افراد غیر مسئول را که شما پیشتر سوال کردین، او کمیسیون ساخته شده وقتی که شکایت میشه در رابطه با افراد مسئله غیر مسئول، غاصبین و مفسدین و قاتلین و مجرمین و جنایتکاران، توسط او کمیسیون در مرحله اول رسیدگی میشه. ولی اگر از اونا کس شکایت داشته باشه یا تصمیم تصمیمشان برشان قابل قبول نباشه، مرجع نهایی رسیدگی و تصمیم گیری ده او شکایت بازم کمیسیون شکایات انتخاباتی لست. حکومت ما برتون گفتم که دلایل خود داشت ولی ما قناعت نکرد. سر از امو دیروز فطر ما کار میکنیم، چون دیروز در آخر روز اینمی
یعنی شما فهرست تازه برشان میفرستید؟
نه خیر، نه ما فهرست تازه هم مگر میفرستیم، ما افراد و اشخاص ریزرف فوق العاده خوب را داریم. افراد و اشخاصی که ما اینترویو کردیم ریزرف است. ضرورت بر رقابت دوباره و یا تای پروسه دوباره وجود نداره. صرف در قسمت خانم‌ها ما مشکل داریم که واقعا ما چند بار عرض کردم که با اون شرایط ما متاسفانه نتونستیم. بحث‌های ما امرایشان جریان خواهد داشت و در نهایت اگر ما مثلا دیدیم که ما اشتباه کردیم در بعض از قسمت‌ها، او را اصلاح کرده و ایوازش کسای دیگر را معرفی خواهد کرد. اما در قسمت رسیدگی به شکایات و اعتراضات ما با تمام کمبودی‌ها و کاستی‌های خود کاملا آماده هستیم. حتی بعض از دارالانشاهای ولایتی ما که با کمبود پرسنل مواجه بودند، ما افراد و اشخاص مجرب از مرکز به شکل خدمتی به تمام ولایت روان کردیم.
تشکر. آقای ننگ، اگر شما بپرسم، اگر این فهرست تایید نمیشه، حالا فهرست دیگه را هم کمیسیون شکایت انتخاباتی آمادگی گرفته که برای حکومت بفرسته، این اختلاف دیدگاه ها کار به کجا خواهد رساند به نظر شما؟ و در این زمان سرنوشت اعتراض ها و شکایت های نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و در مجموع مردم به کجا خواهد رسید؟ چه باید شود؟
ببینین، این کار خود کمیسیون هست که با حکومت بشینن و این مساله را، این معضله را به زودترین فرصت اونا را قناعت
بدن. چه زمانی؟ حالا ما زمان حداقل کمتر پیش رو داریم.
اصلا امو روزی که این مساله را، این مشکل پیدا شده بود، مستقیما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی دست به کار شد میشد و این کار را باید انجام میدادن، به خاطر اینکه قانون وجود داره و مطابق قانون اینا باید دلایل خود را پیش کنن و امو کسایی که، چون اینجا 102 نفر است، این 102 نفر حداقل از 102 نفر وقتی که 27 نفرش از طرف رئیس جمهور منظور میشن و باقی این تقریبا یکی بر نزدیک به یکی بر سه از این لیست تایید میشه، اگر اینا باز هم امی لیست روان بکنن و قابل قناعت از اونها نباشن، پس برای مسترد شون این یک پروسی در از مدت میگیره و اینا باز به یک سرگردانی بسیار کلان مواجه میشن. اینجاست که مطابق قانون باید اینا تادگی بکنن در مقابل حکومت. از نمی روز است که اینا استقلالیت خود حفظ میکنن و هر کاری که خلاف قانون باشه نه ما میکنیم و نه حکومت و نه مردم میمانیم. ببینید، ما از اول از شروط امروز پیشنهاد ما این نمی است، اگر در کمیسیون شکایت انتخاباتی یا کمیسیون انتخابات اشخاص و افراد با جرأت و قوی وجود نداشته باشه و استادگی از قانون حمایت نکنه، چون مشکلات به وجود میاد و شفافیت تضمین نمیشه و ما مطمئن نیستیم که شفافیت در نظر گرفته شوه و شاید مشکلات به وجود بیاید و با وقت و زمانش رسیدگی به شکایت نخواهد شد.
و در عنوان آخرین پرسش، خانم اقمل، خواست اساسی شما از حکومت چی است؟ تا کدام زمان باید این فهرست بر شما در اختیارتون قرار بگیره؟ چون ما از زمانی که حداقل تعیین کردیم در حال گذر هستیم و میرسیم به روند انتخابات که باید دیگر پروسه ها را به پیش ببریم. این تأخیر افتادن ها چقدر کار شما را به چالش میکشه؟ خواستتون چی است؟
خب ما لیست دیروز دریافت کردیم از حکومت با اونم مشخصات که قبلا براتون عرض کردم. روز شنبه ما باز هم ملاقات های ما ادامه خواهد داشت که حداقل ما را باید قناعت بده در مورد تک تک از اون کسایی
یعنی که تنها انتظار قناعت دادن داریم یا حداقل عمل کنیم.
وقتی که ما قناعت نکنیم به معنی عزیز که دیگه ما باز مجبور در تقابل قرار میگیریم. اگر خواست مردمی است که ما در تقابل قرار بگیریم و وقت را هم که داریم در تقابل سپری کنیم، خب باز متاسفانه گفته شما با سرنوشت انتخابات کجا میره؟ ما ببینیم که واقعا در کجا مثلا ما اشتباه کردیم. ما اینم اشتباهی که همو دختر خانمه که 1.5 ماهش کم بود که حالا پوره شده، اونم اشتباه ما هست، یا اینکه واقعا کس اشتباه از ما هست که ما بپذیریم ایوازش نفرای دیگر را معرفی کنیم از ریزرف که داریم. اگر اشتباه
زمان اینمی باید دربر بگیره، چون شما زمان بندی کردیم.
خب حالا ما کارهای خود سر برا کردیم، پلان و برنامه برش داریم. حالا اگر لستشان تا دو ماه دیگه برای ما نرسه، ما میتونیم کارهای خود پیش ببریم.
گام بدی چی خواد بود اگر نپذیرفت حکومت؟ بیشتر شما تاکید کردین روی اینکه حداقل خودتان مراسم تعریف انجام.
اگر نپذیرفت و مو شکلی که در قانون انتخابات به شکل استثنایی پیش بینی شده که کمیسیون مرکزی در بعض از حالات استثنایی و اضطراری میتونه مرجع اول و آخر رسیدگی به اعتراضات و شکایات باشه، به این شکل ما ادامه خواهد.
یعنی شما کمیشنران تان خودتان بر
ناله، اگر حکومت قبول نکرد که لیست ما را روان کنه، ما با تمام قوت خود به حیث یک مرجع ابتدایی و نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات با این پرسنل که داریم، با این دفاتر ولایتی
که داریم، فکر که شما را کمیشنرایی که شما دارین باز درست بتانین بگونی شفاف رسیدگی بکنین به تمام شکایاتی
که برتون رسیده. کاملا ما تا به حال رسیدگی هایی را که کردیم در بالای از هیچ نوع اعتراض وجود نداشت، هنوز مورد استقبال قرار گرفتم و نتایج را هم بار آورده. از این خاطر ما هیچ هراسی نداریم. اگر حکومت نخواست که باز لیستای کمیشنرای ولایتی ما را منظور کنه، ما با این هسته مرکزی خود و با همکاری ولایات خود، با همکاری مردم خود، با همکاری نهادهای مدنی، ان شاء الله که میتونیم به مشکل رسیدگی کنیم.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم، تشکر از شما شنم دایی آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد، خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.